أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. به اینجا صحبتمون منتهی شد که تبعیت از شهوت و شهوات نفسانی این به اختیار انسانه. ما شهوات عقلانی هم داریم، عقل ما خواهش‌های خوب میکنه، تشویق به احسان و بر و نیکی، عقل این دستور رو به ما میده. عقل تبعیت از پروردگار رو به ما میگه، میگه دستان اطاعت از خدا بکن، این دستورات رو به ما میده. اما خب شهوت نفسانی هم داریم. شهوت نفسانی در گرو انتخاب خود شخصه، میتونه دم شهوت عقلش رو انتخاب بکنه. هر کدامو که انتخاب بکنه دیگری تضعیف میشه. دو تا نور دیگه، نور عقل اگر تقویت بشه اون فرمان نفس تو وجود ما ضعیف میشه. این دیگه به اختیار خود ماست. من یه مثال میزنم. بچه هایی رو دیدید که از بچگی هرچی میاد حرف بزنه ای بزرگترها میزنن دو دستش حرف نزن. میاد کاری بکنه فوری میزنن تو سرش بنشین. میاد راه برد باز میزنن تو سرش راه نرو. خب یه بار دو بار ده بار در طول سالها این بچه وقتی اینطوری بزرگ میشه میبینید یه بچه کم حرف و خجالتی بار میاد. اصلا فکر میکنه هر حرکتی میاد بکنه افراد میخوان حالا بزنن تو سرش بگن این کار اشتباه. این نتیجه چیه؟ اینه که تمام حرکت‌های او که بخشش بد بوده بخشم خوب بوده، اما دیگه همه حرکت‌ها دمپسایی زدن سرش گفتن حرکت نکن. خب این بچه ببینید دیگه هیچ حرکتی از خودش نشون نمیده. وقتی بزرگ میشه همش نشسته راکده. حالا این از بیرون بود، پدر از بیرون تو سر بچه میزنه. این مثال حسی بود گفتن. حالا بیام مثال خودمون. ما از درون میتونیم تو سر نفسمون بزنیم، عقل بارور میشه، میدون پیدا میکنه، عجب جای خوبی اومده، خوشحال میشه. و بالعکس میتونیم تو سر عقل بزنیم، نفس خوشحال میشه، ای عقل ضعیف میشه، ای کور میشه، نفس خوشحال میشه، میگه خوب جایی هستیم، خوش جا هستیم. این فرمان عقل و نفس اینطوریه. ما با اختیار خودمون تقویت یا تضعیف میکنیم. امروز سه تا ضرر بزرگ این تبعیت از نفس رو میخوام عرض بکنم که اینها در واقع مؤثر در معالجات ما هم هست. وقتی میخواییم شهوت رو در خودمون سرکوب بکنیم باید سرکوبگری ما عالمانه باشه، نه تعبدانه. هم تو نگیم نفس چیز بدیه میخواییم بزنیم توش، خب برای چی؟ دلیلشو. اگه دلیلشو خوب بفهمیم که این نفس داره چه میکنه با ما، چه ضرر بزرگی به ما میزنه، وقت عالمانه باش مقابله میکنی. بزرگترین ضرری که نفس به ما میزنه این که ما رو مشرک میکنه. مشرک دیگه ما میدونید شرک بالاتر از گناه شرک ما نداریم دیگه. شخص با تبعیت از نفسش میتونه مشرک بشه. دوم، تبعیت از نفس باعث میشه به فرمان رهبران دین گوش نمی کنیم. این دوتا. و سومی که از صراط مستقیم خارج میشیم. این سه تا چیز که گفتم در واقع یه چیز بودا، اما سه تا عبارته. مشرک شدن یعنی من فرمان از یک جا تبعیت نمی کنم، از دو جا شریک میذارم برای خدا. اون کسی که مشرکه معلومه با پیغمبر و امام و ولی فقیه و با اینا هم لجبازی هم میکنه، رهبران دینی هر چه نصیحت بهش میکنن ضدش انجام میده. سومش هم اینه که همین شخص که تبعیت از نفس میکنه خود دیگه تو صراط مستقیم نیست، خارج میشه. پس سه تا عبارته، اما همه به یه چیز برگشت و اون این که من با اختیار خودم نفسم رو هی آوردم بالا. به نفسم میگم چی میگی؟ چی میخوای؟ بگو تو من انجام بده. به عقلم میگم حرف نزن، هی میزنم تو سر عقل. حالا ما این سه تا بخش رو برای هر کدامش میخوام آیه قرآن بخونم، چون ماه مبارکه با آیات قرآن آشنا بشیم. سوره فرقان، سوره جاثیه، سوره دیگه قرآن، اینا آیاتی است که ما رو آشنا میکنه با عبارتهای مختلفی که الان امروز داریم. اولیش گفتیم کسی که از هوای نفسش، از شهوتهای نفسش تبعیت میکنه، بدترین گناهش این میشه، این به شرک میفته. آیه 43 از سوره فرقان و 23 از سوره جاثیه. این آیه همین دوبارم اومده تو قرآن، تکرار شده. فقط یه فای اولش کم و زیاد داره. اولش داره ارائیت، تو سوره فرقان ارائیت است، تو سوره جاثیه افرائیت است، یه فا اضافه داره. اما ادامه آیه این بخشش اینه: ارائیت من اتخذ الههو هواهو. یعنی آیا ملاحظه کردی کسی رو که اله خودش رو، یعنی خدای خودش رو، هوای خودش قرار داده، هرچه شهوت بهش دستور میده اونو اطاعت میکنه؟ و قرآن میفرماد این اله خودش قرار داده. حالا اگر اله رو به جای خدا گذاشته باشه، یعنی این هوای نفسش، این که میشه کافر، یه قدم بدتر از مشرک هم هست، اصلا یه خدا رو هم قبول نداره. و اگر خدا رو قبول داره و هوای نفسش رو هم قبول داره، که غالبا هم همینه، اینه این که مؤمنن مسلمانن اما خب از هوای نفسش هم تبعیت میکن، این میشه مشرک. این بدترین خسارتیه که انسان میبینه، تبعیت از هوا، خواسته های نفس ما رو به اینجا میاندازه، اله خودمون رو، نفس خودمون رو قرار میده. این نفس میشه امیر ما، ما میشیم مأمور. اما دیگه نگیم مأمور و معذور، از اون مأمور و معذور نیستیم، مأموری هستیم که معذور نیستیم، چون عمدن داریم تبعیت میکنه. میفهمیم؟ این همینه که دارم میگم. صورت بعدی عرض کردم تبعیت از هوای نفس باعث میشه انسان از پیامبر هم تبعیت که نکنه، از رهبران دین، اونایی که دلسوز ما هستن. خیلی قرآن نکات زیبایی داره. من حالا این دو تا آیه رو بخونم، آیه 49 و 50 از سوره قصص. قل فأتوا بکتاب من عند الله، ای پیامبر به این مردم بگو شما یک کتاب دیگه مثل قرآن از جانب خدا بیارید. هو اهدا منهما، این کتاب که شما میارید بیشتر هدایت بکند از قرآن و تورات. شما که زیر بار قرآن و تورات نمیرید، خب یک کتاب سومی بیارید. اگه آوردید اتبعه ان کنتم صادق، من ازش تبعیت میکنم. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ، اگه اینا اجابت نکردن، یعنی نرفتن یه قرآن دیگه بیارن، یه کتاب جدید، فَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، بدان که اینا از هوای خودشون تبعیت میکنن، ولی اگه از عقلشون تبعیت میکردن فرمان خدا رو میشنیدن، تبعیت از قرآن میکردن، تبعیت از تورات، انجیل، اما اینا تبعیت نمیکنن از اونجا. و من اول ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، چه کسی از این گمراه تر از کسی که تبعیت از خواسته نفسش میکنه؟ دیگه این گمراه ترین انسان هاست. این که قرآن میگه چه کسی گمراه تر، یعنی دیگه گمراه ترین فرده. نمیخواد از شما سوال بکنه که شما جواب بدید، یکی بگید من شخص دیگه رو پیدا کردم که او گمراه تره. فرماد چه کسی از این گمراه تر؟ کسی که تبعیت از شهوات خودش میکنه بدون اینکه هدایتی از جانب پروردگار داشته باشه. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. خب این دو تا آیه رو دقت کردید؟ من ذهنم باز منتقل شد الان به آیه 24 سوره انفال، سوره هشتم قرآن. اونجا یا آیه داریم مشابه این، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم، ای کسانی که ایمان دارید اجابت کنید دعوت خدا و رسول رو، که اینا میخوان شما رو دعوت کنن به چیزی که شما رو احیا میکنه. یعنی کار دعوت اومده، بعد از کار دعوت تازه اومدن میگن که اجابت کنید، بپذیرید، برید. شما چه میشه انسان تبعیت نمی کنه؟ همین تبعیت از هوای نفس. کیا تبعیت میکنن؟ اونه که فرمان عقل رو جلو میاندازه. اصلا اینا خیلی واضحه، اگه آیات رو کنار هم ما بخونیم متوجه میشیم که قرآن چطور داره ما رو هدایت میکنه. الانشم ولی فقیه ما رو دارن فرمان میدن به اطاعت از خدا، دعوت میکنن. اما یه عده‌ای نمیخوان بفهمن اینها رو. این صحبت اخیرشون فرمودن ما با آمریکا نمیتونیم معامله بکنیم. آخه چند بار دیگه بگیم با آمریکا نمیتونیم، ما هم شروع کننده نیستیم، نگید به ما بگید چرا نمیخواد معامله کنه، چرا در رو بستید، ما که شروع نکردیم. اول سال 59 آمریکا رابطه شو با ما قطع کرد، اون وقت بحث انرژی هسته‌ای داشتیم ما. همچه ایران خوشحال شد، حضرت امام فرمودن که این رئیس جمهور آمریکا اگه یه خدمت تو طول عمرش به ما کرده به اسلام، یا هم یکیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی سود داشت برامون این قطع ارتباط. آمریکای اول نفهمیدن چه غلطی کرده، رابطه رو قطع کرد. بعد از یه مدت کمی فوری متوجه شدن، گفتن اگه بخوایم نظام ایران رو براندازی بکنیم راهش ارتباطه، تو قطع ارتباط که نمیتونیم کاری بکنیم، باید ارتباط داشته باشیم، سفارت ما تو ایران باشه. افرادی که میرن تو سفارت میدونید بسیارش اینا وابسته به سازمان سیای آمریکاست، همین کاری که کشور دیگه میکنه. خداشون این رو تصریح کردن، من هم موقع ملاحظه میکردم خبرهای متعددی بود، خداشون فهمیدن چه اشتباهی کردن. شاید هم از سخن امام متوجه شدن، امام با اون تیزبینیشون، البته امام برای داخل کشور گفتن، چون خیلی ها دلهوره پیدا کردن که حالا آمریکا اعتباط چه قطع میکنه چی میشه، گفتن خدمتیست به ما، اعتباط نظام تثبیت میشه، انقلاب تثبیت میشه. بلا فاصل اینا دیدن چه اشتباهی کردن. از اون موقع تا الان بیش از 5 بار خود رئیس جمهورای آمریکا رسما گفتن ما میخوام ارتباط داشته باشیم، بیش از 10 بار تا به حال هی اومدن و رفتن و با یه ذلتی همگه اجازه بدید. از یه طرف تحریما رو تشدید میکنن تا مردم یه مقدار تو فشار تحریما قرار بگیرن، بعد تا میگن میخوایم مذاکره کنیم، ما میخوایم رابطه داشته باشیم، واری افراد میگن بذارید رابطه باشه تا از فشار در بیاییم، از تحریما در بیاییم. این کارشون اصلا همینه دیگه. این از بس تکرار شده ملت ایران دیگه اینا رو خوب فهمیدن، میخندن به کارا اینا که از یه طرف تحریما رو هی دارن تشدید میکنن، همون لحظه دارن دفاع میکنن از مثلا اختشاشگرا. همین سال گذشته دیدید، سال 88 از فتنه‌گران چقدر حمایت کردن، هنوز هم دارن حمایت. از یه طرف تحریما رو تشدید میکنن، راهش هم همینه، میگن باید تحریما تشدید کنن، مردم تو فشار که باشن. وقت ها میفهمید که مثلا رئیس جمهورمون تو نیویورک تلفنی با رئیس جمهور آمریکا صحبت کرد، همین میگن شاید یه راه گشایی بشه. بعد میگن تصادف اینطور شده، کار خداست دیگه، اینا از کارهای خداست که یه مرتبه اینا بدون توافق بدون هماهنگی یا تلفن میزنند و اینا هم شروع میکنن دو سه دقیقه صحبت میکنن. مگه میشه همچین چیزی؟ ما چقدر باید ساده باشیم؟ اما فشار های اینه، اما ساده اونایی هن که فکر میکنن حالا این رابطه کارا حل میکنه، تحریما رو برمیدارن، نه، اونا دنبال اینن که این حالت جسارتی که ملت ایران علیه دولت آمریکا داره، این جسارت گرفته بشه، اگه نفوذ بکنن تو ایران و بالاخره یه جاپا باز بکنن. یکشون گفته بود بالاخره ما اختلاف میندازیم، ولو بعضیشون بازم مرگ بر آمریکا بگن و بخواد حمایت کنن، آخرش ما اختلاف میندازیم بینشون، ما وارد ایران بشیم کار دیگه تمام. خب کار خدا همین مذاکرات هسته‌ای دوره اینا فکر این بوده، مذاکرات هسته‌ای یه بهانه بود برای اینکه بخوان دوره رابطه با ایران برقرار بکن. اسمش هم میذارن تعامل. باورتون شده دیگه، چقدر شنیدید هی گفتن تعامل تعامل بکن. بابا بحث تعامل با دشمن چه میشه تعامل کرد؟ حتی یه بار میگفتن که امیرالمومنین امام حسین علیه السلام با دشمنان مذاکره کرد. یادتونه رهبر معظم جواب دادن، گفتن چرا بد میفهمید دستورات دین رو؟ امیرالمومنین علیه السلام کجا بده بسون با دشمن داشتن؟ مذاکره الان ما با دشمن با آمریکا یعنی بده بسون، بده از موازمون کوتاه بیاییم، این یعنی مذاکره. در حالی که امیرالمومنین علیه السلام تو مذاکراتشون نهیب میزدن دو سر معاویه، مذاکره این بود. خیلو الان هم هرچی میخواد مذاکره کنی یعنی نهیب بزنی سر آمریکا. کجا رو به کجا ما میزنی؟ امام حسین علیه السلام با عمر سعد مذاکره کردن یعنی کوتاه اومدن از قیامشون. اما یه عده‌ای هستن تو کشور گاهی هم تو لباس مسئولیت ها هم هستن دا. که اینا از اول حرف از مذاکره و معامله و اگه معامله بکنید پاتون رو دنب سگ نگذارید پاچتون رو نمیگیره. خوشبین بودن، اما دیگه فکر اینا نمی کنن که ما پا رو دنب سگ نمیذاریم، اون دنبش همه جا پهن کرده است، از اون ور دنیا اومده است اینجا، ما هر جا میخواییم راه بریم آمریکا پاشو گلوش. چیکار کنیم؟ ما چه موقعی به این کشوری حمله کردیم که این بار دومش باشه؟ آمریکا بوده، سابقه خرابی داره هم در گذشته هم حال. کی ما قطع رابطه کردیم؟ شروع کننده کی ما بودیم؟ اصلا پیامبر کی شروع کردن؟ پیامبری که در رأس رهبر جهان اسلام هستن، یه دونه جنگ رو بگید پیامبر شروع کرده باشه. کجا شروع کرده؟ الانش هم همینه، رهبران دینی هیچ وقت شروع کننده نیستن، همش دعوت به صراط مستقیم میکنن تا بتونن جذب بکنن. اون وقت که میبینید یک رهبر دینی موضع گیری میکنه مقابل شخص، اون وقتیست که نامید شده از هدایت او. اونا هم اشتباه فکر میکنن که خیال میکنن از رهبران دینی میتونن سوء استفاده بکنن. المؤمن ینظر به نور الله، به نور خدا نگاه میکنه مؤمن، فریب نمیخوره. لذا از همون وقتی که تثبیت شد، ولی اگر رابطه بود همون سالای اول انقلاب زده بودن همه چی از بین برده بودن. یا آی بنی سر رو یادتونه چطور تحمیل کرد آمریکا به ما و بعدش هم خیلی از مسئولین دیگه که حالا فراری هن کشورهای دیگه بود، بعدشون هم داخل هند. اینا رسمن میگفتن ما باید بتونیم یواش یواش این مذاکره رو آغاز بکنیم. من یادم جرایم مکفارلین رو، اونه که یادتونه، امام سریعا گفتن کسی حق نداره با اینا جلسه بگیره. نشستن یواشکی یکی از مسئولین با نام مستعار نشست تو جلسه با اینا حرف زد، که بعد اون مذاکرات که پخش شد همین آقا با نام مستعار رفته بود که بعد اون خارجی گفته بود ایشون با نام مستعار اومده تو جلسه که اگه جلسه لو رفت بتونه از خودش دفاع بکنه بگه من نبودم تو جلسه. تو کشور خودمون با نام مستعار رفته تو جلسه. حالا اون خارجی معاون نخست وزیر اسرائیل بود، اون با نام مستعار یا آمریکایی اومده بود داخل به اضافه چند تا دیگه نشسته. اگه متن مذاکرات رو ببینید که علیه امام چه حرفای اینا زدن، انسان خجالت میکشه. همون مسئول داخل کشور ها که با نام مستعار نشسته خیلی ساده چیز به اونا میگه، میگه اگه میخواید امام رو منصرف کنید باید یه تهدید صفت به امام بکنید. وقتی تهدید صفت کردید امام حاضرن که کوتاه بیان، ولی اگه شل برخورد کردید با امام، امام باتون حمله میکنند و توهین میکنند بهتون. اینو دو سه بار تو صحبتاش تکرار میکن. اینا هستن تو کشور. حالا ما هی ملاحظه میکنیم، نمیگیم کی و کجا و چی، اما باید افراد تیزهوش باشن و بدونن چیه. علی حال میخوام اینو عرض بکنم، دعوت رسول خدا و خدا توی آیه 24 انفال میگه دعوت برای چیه؟ برای احیای شماست، میخوام زندتون بکنم. حالا اگر کسی تابع هوای نفسش باشه زیر باد نمیره، این دعوت رو میبیند و عمدن قبول نمیکنه. اون که تابع عقلشه، چرا؟ تا دعوت رو میشنوید میپذیره میره جلو. و اما نتیجه تبعیت نکردن گفتیم انحراف از سبیل الله. مرحله سوم اینه، تو بعض آیاتم طبع قلوبم آمده، من یکی دو سه تا آیه الان میخونم خدمتون، اما اگه بخوای تحقیق بکنید تو همین نکات که دارم میگم آیات دیگه هم میتونید پیدا بکنید. سوره صاد آیه 26، ولا تتبع الهوى، خطاب حضرت داوود علیه السلامه، اول آیه یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض میرسد به اینجا، ولا تتبع الهوى، ای داوود از شهوت خودت خواهشای نفس تبعیت نکن. ضررش چیه؟ فیولک عن سبیل الله، تو را از راه خدا میکند بیرون، راهو دیگه گم میکنه. پس خودت داری باعث میشی، یزلو متعدیه، اما در واقع یزلو اتفاقا تو همین آیه بعدش یزلو هم اومده. یزلو میگه اون هوا منو گمراه میکنه، برای بهانه خیلی خوبه سو فوری بگیم پس من مقصر نیستم، هوای نفس دارد منو گمراه میکنه. تو خب قبلش گفت لا تتبع الهوا، شما داری تبعیت میکنی، خود تبعیت نکن. این مثل ایمونه، من تبعیت از شیطان میکنم تو وسواسی، و وقتی ازش تبعیت کنم شیطان چکار میکنه؟ منو گمراه میکنه، میگه این کارو بکن این کارو بکن. اون که نمیاد دستور خوب به من بده که، اما من نباید گردن شیطان بیندازم بگم شیطان به زور من رو گمراه کرد. نخه، من تبعیت اختیاری داشتم. خیلی آیه زیباست این، فیضلک عن سبیل الله، مال اینه که من تبعیت هوا کردم. دنبال آیه میفرماد ان الذین یضلون عن سبیل الله، دیگه اینجا یضلون نیست، میگه کسانی که خداشون از راه خدا گمراه شده. پس مقصر خود انسان هستن، راه میدونه عمدن ازبر میره. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. آیه دیگه، آیه 16 از سوره مبارک محمد، و منهم من یستمع الیک، بعضی این مخالفین میان گوش میدن به سخنان شما، معلوم میشه اینا منافق بودن، کفار که نمیمدن تو جلسات پیامبر، اما منافقین بودن، اصلا قبول نداشتن پیغمبر، اما میادن میرشستن ببینن امروز چه خبره، چطوری میخوان مقابله بکنن. همیشه بوده. و من هم من یستمع الیک حتی اذا خرجوا من عندک، بعد که از محضر شما میرن بیرون، قالوا للذین اوتوا العلم، به اطرافی پیامبر که اوتوا العلمه، اوتوا العلم علم بهشون داده شده، یعنی اونایی که یاران واقعی پیامبرن، با اونا چی میگن؟ ماذا قال آنفا، این کلام کلام تحقیر آمیزه، یعنی ما چی میگه؟ چی میگفت الان؟ سوال واقعی نمی کنند که چی میگفت تا اونا جواب بدن، خودش که نشسته بود. بلا تشبیه فرض کن یک کسی اینجا باشه مخالف، خودش نشسته صحبت رو گوش کرد، بعد که میگه این چی میگه، این چی میگه، دارد مسخره میکنه. ماذا قال آنفا، از این آیات ببینید دیگه، همین یه بار هم از تو قرآن دیگه تکرار نشده، یعنی دقیقا کارای اینا همیشه بوده الان هم هست. اولئک الذین تبع الله علی قلوبهم و تبع اهواءهم، میگه اینا کسانی هستند که خدا مهر زده به دلشون، دنبالش میگه تبعیت از هوا میکنن. پس مقصر خودشه، میفهمیم کسی که تبعیت میکنه از خواهش نفسا، این سبب میشه مهر زده میشه به دل او، به دنبال این مهر زدن سخنان پیامبر که مطابق با فطرت انسانه زیر بار نمیره، سخنان عاقلانه رو قبول نداره، تازه مسخره میکنه. الانش هم همینه، اگه بخوام نمونهاشو بگم که رهبر معظم چگونه قشنگ صحبت کردن تو بحث الله صلی الله علیه و آله محمد و محمد تو همین بحث برجام، از اول گفتن من خوشبین نیستم به اینا، ما نمیتونیم با اینا طرف معامله نیست، اینا ضربه خودشون رو خواهند زد، گفتن من موافق نیستم، اما حالا شما میگید مذاکره، برید مذاکره کن. یه بار رئیس جمهور آمریکا گفت ما پاره میکنیم، این آقای ترامپ که تازه اومده بود، رهبر انقلاب، گفتن شما پاره کنیم ما آتیش میزنیم. وقتی یکی از مسئولین ما که عوض این که دفاع بکنه، گفت بعضی هم مثل این که حوض میخوام کنار منقل نشستن، با همین تعبیر گفت بعضی هم خیال میکنن کنار منقل نشستن که هم تو قرارداد بین المللی یا مندازیم تو آتش بسوزنیم، همین با همین تعبیر. یادتون از یه نیست اینا طبع دل انسانه، طبع وقتی طبع عربی یعنی طبع الله علی قلوبم، یعنی مهر وقتی میزنه به دل دیگه نمیفهمه، والا سخن رهبران دینی خیلی واضحه. حالا معلوم شد یا نشد؟ حالا بعد از 3 سال 4 سال مذاکره این همه خسارت به کشور وارد شد و بحث هسته‌ای چقدر عقب افتاد و خیلی جاها را سیمان زدند و چه کردند و دانشمند هسته‌ای از کار بیکار شدند، اما خب یه خوبی داشت و اون که یه بخشی از کشور که هنوز ساده اندیشی میکردن، فکر میکردن رهبر انقلاب و بعضی رهبران دینی اینا تند روی میکنن، اگه یه مقدار همراهی بکنن با آمریکا، آمریکا دست تحریما بر میداره، حداقل اینا بیدار شدن تو کشور. خب بگم اینا رو مواظب باشیم، هی نخواهیم اینا تکرار بشه برامون. و الحمدلله خدای متعال خیلی نعمت بزرگی رو بر ما تمام کرده با وجود چنین رهبر عظیم الشانی که خیلی با دقت نگاه میکنن، بررسی میکنن، خیلی حوصله به خرج میدن. 3-4 سال کوتاه اومدن، گفتن میخواید مذاکره کنید بکنید، من موافق نیست. الانش هم با اروپایی باز همیه، گفت گفتن این 3 کشور اروپایی هم اینا هم من بهشون اعتماد هیچ ندارم، حالا میخوان چه بکن، برن تا دوره تجربه تلخ دیگه باز ببینیم آیا این 3 کشور حاضرن مقابل آمریکا بایستن و بیان با ما ارتباط برقرار کنن، منافع برجام رو برای ما تأمین بکنن. چه ساده اندیشی ما داریم. اما وقتی بررسی میکنیم سوابق آقایون رو، میبینیم او یه جا دیگه هم تو مجلس خیلی سال قبل، زمان حضرت امام بود، سال 65، یعنی 3 سال قبل از رحلت امام بود، چند نفری نشسته بودن دور هم بر علیه تصمیمات امام که میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، تو مجلس شورا چند نفر نشسته بودن، اسم خودش هم گذاشته بودن مجمع عقلا، نشسته بودن بررسی میکنن که ما چه کنیم، جنگو تمام بکنیم، مصلحت نیست جنگ ادامه پیدا بکنه، چیکار باید بکنیم، باید کمک به جبهه نکنیم تا اوضاع سخت بشه، وخیم بشه، آی بریم به امام بگیم اوضاع اینطوریه دیگه مصلحت نیست. از یه طرف کمک نمیکردن، جلسه گرفته بودن که امام همون موقع وقتی خبردار شدن پیغام دادن، گفتن به اینا بگید این مجمعی حقلایی که داشت اینا جمعش کنن دیگه، تشکیل نداد. الان بعد از نزدیک به 30 سال 30 و چند سال از اون موقع که گذشته، حالا میفهمیم امام چه نگاهی داشتن، فکر کجا رو میکردن، مصلحت چیه میدیدن. وقتی ترس تو وجودشون نبود، این میخوام اینو عرض کنم، این آیات قرآن رو خوب دقت بکنید، تبعیت از هوای نفس برای انسان مهر میزنه به دل، نه خدا مهر بزند ابتداءن، او ابتداءن نمیخواد کسی دلش مهر زده بشه، این نتیجه حرکت اختیاری منه، یعنی من عمدن خواهش نفس رو جلو میاندازم، میگم هر چی بگی من عمل میکنم. وقتی این طور شد دیگه رهبران دینی هر چی من دعوت میکنند من نمیتونم بپذیرم. و یکی از همین آقایون گفت این جام زهری که میگن امام نوشیدند و اینا به ما نسبت میدن، بعد گفت بله ما اصلا افتخارم میکنی، میدونه که جنگ مقدار دیگه دان پیدا کرده بود چه مشکلات داشت، ما افتخارم میکنیم که بله ما بودیم که رفتیم امام رو توجیه کردیم که دیگه مصلحت نیست جنگ دان پیدا. حالا زمان گذشت اما تجربه خیلی خوبه برای انسان ایجاد بشه، الانش هم باز به نحو دیگه بحث حصر فتنگران یه نمونه خیلی ساده ایست که وقتی بعضی ها ساده متوجه نیستن که این آقایی که الان تو حصر سال 88 که فتنه انگیزی کرد، سال 85 3 سال قبلش همین آقا جلسه گرفته تو ایران اسلامی و گفته ما نمیتونیم مقابله با نظام داشته باشیم اما با جنگ نرم می توانیم ساختار و حکومت رو بریزیم به هم. اشخاصش هم گفته بودن که کی باید به جای رهبر بنشینه، کی باید همین سال 85. خب اینا رو نمیان به شما، مصلحت نیست ریز اینها گفته بشه، هی میخوان آبروی افراد حفظ بشه. اما اینا همه فکرهای کرده بودن که چطوری ما می توانیم رهبری رو حذف کنیم، کی جای رهبر شه، کی باید رئیس جمهور بشه، کی باید رئیس مجلس. رو وقتی که در حصر قرار میگیرن یه عده‌ای که خب ساده هستن باز دفاع میکنن، یه بار میگن اینا خلاف شورای امنیت ملی هستن، مصوبه نداره. مگه میشه مصوبه نداشته باشه؟ خود این آقا یه عرضه عضو شورای امنیت ملیه. اما برمیگن به یه چی الان مناسبت دارد با صحبت ما؟ طبیعت از شهوت، هوای نفس انسان رو اینطوری میکنه، یعنی درک عقلی ضعیف میشه، درک نفسیش میاد بالا. معلومه نفس قوی میشه هر چه دستون امام تبعیت میکنه. خب برگردیم از امام مجتبی علیه السلام، ببینید اون زمانم همین بود. صلح به امام حسن علیه السلام تحمیل کرده. کیا تحمیل کرده؟ همونایی که تبعیت از هوای نفس میکرده. این تبعیت از هوای نفس هم. بعدم یه تهمت به امام میزدن که امام میترسن مقابل مافیا جای میکنن. الان تو اون موقع کسی تهمت رو نمیتونست بزنه. الان چون زمان گذشته یه عده‌ای میخوان حرفای بزنن. اما شجاعت امام دوم علیه السلام که برای همه واضح بود، در رکاب پدرشون وقتی یه طرف لشکر در اختیارش بود، کسی از دشمن جرأت نمیکرد بیاد. همچی که حمله میکرد همه فرار میکرد. اینا رو که همه دیده بودن. از چطور شد صلح به امام تحمیل شد؟ همین کسانی که تبعیت از هوای نفسشون میکردن، معاویه اینا رو خریدشون، یکیشون اونقدر پول بهش داد، یکی از این فرمانده های لشکر امام رو، وقتی میخواستن پول بشدن پولا رو ریختن وسط که بین اون جاسوس معاویه و این فرمانده، این پولا اومد بالا، حتی جلو سرش هم رفت بالاتر. یه اندازه پول بود. گفت این پولا رو معاویه برای فرستاده. این همه پول. خب. چند تا فرمانده ها اینطور، این فرمانده ها وقتی رفتن اون طرف اصلا لشکر پاشید. این طبیعت از هوای نفسه، طبیعت از شهوت مال. اینا خیانت کردن، ضربه زدن به اسلام و امام علیه السلام در حالی که برشون خیلی سخت بود پذیرش صلح، اما دیدن ناچارن برای اینکه اسلام بمونه ناچارن صلح بپذیرن. البته فرمان پروردگار بود، پیامبرم از قبل گفته بودند که این دو فرزند من چه صلح بکنن چه قیام بکنن اینا امامن. میدونستن، پیغمبر فرموده بودند دار. و کار رسید به همین جا که امام صلح کردند و دین رو نگه داشتند با همون صلحشون. برادرشون امام حسین علیه السلام هم صلح رو ادامه دادند. باز امام حسین همون صلح رو ادامه دادند تا نگه داشتن اسلام. 10 سال با همین صلح رفتن جلو تا معاویه مرد و یزید که اومد، یزید دیگه با خیلی سرعت بیشتری گفت من دیگه کل اینا رو جمع میکنم، اسلام و مساجد و اینا رو. دیگه امام اونجا دیدن که اگه قیام نشه و بخوان صلح ادامه بدن دیگه اسلامی باقی نمیمونه. صلح تا زمان یزید باعث شد که دین باقی بمونه، اما دیگه اونجا به بعدش نه. خب قیام کربلا هم خیلی خسارت بود، هر دوش خسارته، اما نتیجه شد که حالا دین به دست ما رسید. ما تبریک میگیم خدمتون میلاد با سعادت امام دوم علیه السلام رو. برادر عزیزمون هم گفتن چند بیت شعر میخوان بخونن بیان ما رو به فیض برسونند. و صلی الله علی محمد و آله طاهره.
آینه حق نمای ایزد آمد، روشنگر بزم حی سرمد آمد، در عرش برین فرشتگان می گویند میلاد حسن سبت محمد آمد. برخیز که ماه انجمن پیدا شد، سیمای امام ممتحن پیدا شد، در ماه خدا تجلی حسن ازل در صورت و سیرت حسن پیدا شد. صلوات. شد عید حسن که اشرف عیاد ذکر صلوات بهترین اوراد. شادن اگر جمله محبان نعجب، زیرا که دل آل محمد شاده. نوری به حریم مرتضی آمده است، با حلم و وقار مصطفی آمده است، فرمان اجابت دعا در این ماه از یمن قدوم مجتبی آمده است. انشاءالله دو سه دقیقه هممون فضای مجلس رو معطر کنیم با نام کریم اهل بیت آقا امام حسن مصطفی. انشاءالله خدا قسمت کنه در این چنین ایامی، حالا قبرستان بقی که آقا نه حرمی نه گنبد و بارگاهی نه زائری به اون صورت، اما دیشب تلویزیونم اعلام کرد که هزاران شاخه گل از اصفهان فرستادن کربلا اونجا جشن تولد برای آقا امام حسن گرفتن. انشاءالله با نابودی وهابیت انشاءالله بریم مدینه و انشاءالله دوباره اون صحن و بارگاهی که داشتند و این خبیث‌ها خراب کردن انشاءالله دوباره ساخته بشه. دو سه دقیقه هممون نام امام حسن مصطفی رو همراهی بکنیم انشاءالله امروز از سفره کریم اهل بیت انشاءالله بهره ببریم. ماه دلارا عزیز زهرا سید مولا حسن، ماه دلارا عزیز زهرا سید مولا حسن. همه بگید ماه دلارا عزیز زهرا سید مولا حسن، ماه دلارا حسن. امشب گل به چمن آمد، پیک حق به سخن آمد، روز عید حسن آمد. امشب گل به چمن آمد، پیک حق به سخن آمد، روز عید حسن آمد، روز عید حسن آمد. ولادت او صبح بهاران است، به دست او چشم روز داران است. همه ماه دلارا عزیز زهرا سید مولا حسن، جانم ماه دلارا. یه بار دیگه هم بگو اگه حاجت داری. جانم همه با هم ماه دلارا ماه دلارا بوی عطر جنان آمد در جسم همه جان آمد در جسم همه جان آمد بوی عطر جنان آمد در جسم همه جان آمد در ماه رمضان آمد مولا دل بر من آمد کریم آل فاطمه پیدا شد گره ز کار بسته ما وا شد کریم آل فاطمه پیدا شد گره ز کار بسته ما وا شد ماه دلارا عزیز زهرا سیدی مولا حسن امشب فاطمه مادر شد امشب فاطمه مادر شد عید سبت پیامبر شد خندان ساقی کوثر شد خندان ساقی کوثر شد علی کند بر دست گلش بیداد جانم علی کند بر دست گلش بیدار زبوست از روی او کند افتار ماه دلارا عزیز زهرا سیدی مولا حسن هر کی موز میخواد دستشو بیاره بالا انشاءالله دعا را حضرت آقا دعا بفرمایید بگیم یا رب نظر لطف عطا کن همه را داریم دلی خسته دوا کن همه را هر تن گناهکار و پریشان حالیم زوار شهید کربلا کن همه را زیباتر از این دعا ندیدد کسی بر خاتم انبیا محمد صلوات
طیب الله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اما یجیب المغتر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اللهم ادخل علی اهل القبور السرور اللهم اغنی کل فقیر اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم اقض دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير